مختلف داشتیم در ایران، در فرض میکنیم اروپا، جای مختلف، و مجموعه را چاپ کردیم. یه آخرین مجموعه که من چاپ کردم به نام بخوان به نام گل سرخ در سواری شب. خب این مجموعه باز
چقدر یک... چشم نوازه این آدم. چرا ما مطلع نیستیم؟ ببینی اونم میخواد مطلع باشه، اما جوری چیده شده که دسترسی به آگاهی نداره. حالا لطف خدا دوستان همکاری کردن از اداره کل هنر نمایشی تو اون سال کتاب در اختیار قرار گرفت، اما دریایی از کتاب اینجا وجود داره که اونجا تشنه اند براش. و همینطور این نسبت برعکس هم هست، یعنی ما برتری نسبت به افغان و تاجیک و ازبک و ارمنستان و اینا نداریم. ما هم مثل اونا باید بشینیم کف فرش با هم دیگه، کسی رو صندلی نمیتونه بشینه نسبت به اون یکی. ما هیچ برتری نسبت به اونا، فقط ما میتونیم محور باشیم به خاطر اینکه آزادی بیشتری داشتیم، استعمار رو تجربه نکردیم به معنای واقعی، نفوذ رو تجربه کردیم. خیلی متفاوته. حتی باور کن مردم ایران میشنون استعمار، تصوری از ذلت استعمار ندارن، از غم استعمار ندارن. یعنی شما یه دونش رو بشنون خون گریه میکنن.
من این چیزی رو که شما گفتین باز یک شاید مثال به شکل دیگهش با باور شما. ما زمانی که دانشگاه درس میخونیم تهران گرافیک، زمان تحریم به تمام معنا 100% بود که روغن کوپونی بود، شکر بود، تمام دهه 60 بلش دیگه، ما 65 بود. بعد استاد به ما وقتی که تدریس میکرد برای بسته‌بندی میگفت که مثلا شما طراحی بکنیم برای بسته‌بندی روغن یا بسته‌بندی فرض میکنیم شکر. ما برای ما قابل تصور نبود، یعنی میگفتیم برای چی آخه، یعنی چیم، چی معنی داره ای؟ برازی که وقتی که میگفت که شما مثلا وقتی که بسته‌بندی شیک بکنین مشتری بیشتر جذب میکنین فلان یا حرفا، من میگفتم که، یا مثلا دوستای ما میگفتیم خب برای چی آخه وقتی که شکر در یک مشمای خالی هم بریزی برای مردم بدی دیگه نیاز نیست. یعنی تصور از این نداشتیم که یک زمان ممکنه به جای برسه وفور نعمت
کمپانی مختلف شکر
و اینا بیاین شرکت کنن رقابت با هم بکنن. همین که شما فرمودین استعمار درک نکردن ایران یا این موضوع را و ما این را کاملا درک کردیم در طول این مدت، این عین همون موضوع است. یعنی تصور ما در اون زمان به عنوان دانشجوی رشته هنر این بود که چون ما درک نکرده بودیم این موضوع را که آیا یک زمان میشه که وفور به اصطلاح نعمت ها باشه و ما بتونیم مبارزه بکنیم برای ازی که با شیک درست کردن یک جبه بتونیم به اصطلاح مشتری بیشتر جذب بکنیم.
حالا خیانت و جنایت که استعمار میکنه و مردم تصوراتشون کامل نیست به خاطر این نمیدونن استعمار یه ریشه رومی داره، ربطی به انگلستان نداره، معاصر نیست. اختلاف غرب با ایران اختلاف معاصر نیست، اختلاف با جمهوری اسلامی ایران نیست. خیانتایی که در دوره پهلوی اینا کردن به ایران بی حد و حسابه، جنایتایی که در دوره قاجار کردن، در اواخر صفوی کردن، یعنی پاشون رسید به ایران و در واقع جایگاهی پیدا کردن رها نکردن. بنابراین همه این برنامه‌ها نکتهش اینه، ما یک سابقه تاریخی فرهنگی داریم که باید بازخوانی بشود، باید استعماری که در هندوستان شده انگار که در ایران شده بشناسیم. من یه مثال میزنم دیگه، برنامه زیاد و زمان نداریم. یک در واقع جنرال انگلیسی میخواد بره با یک خانومی که توی منطقه از هندوستان قیام کرده در انگلیسی‌ها بجنگه، یک قلعه است. تو راه یه جا توی روستای نزدیک قلعه توقف میکنن که آب بخورن. یه دختر بچه میاد آب به این جنرال میده. این جنرال آب میخوره، دیده میگه به دختر جون اسمت چیه؟ همیشه اینطوری دیده. دختر جون اسمت چیه؟ اسم این دختر هم اسم اون کسی که قیام کرده. بدون هیچ جرمی دختری که بهش آب داده رو به دار میآویزه. ببین این میشه استعمار. که همچنان که میان، خیلی عذر میخوام از محضر شما به مخاطبا، همچنان که میان بره و گندم تو رو میبرن، میتونن بیان همسر و دختر تو و پسر تو ببرن و تو نمیتونی بپرسی چرا، کجا رفت، چی شد. ببینید جنایت جاریه در حوزه استعمار. برای همینه که اون کینه به وجود میاد که اگه چشم آبی در پاکستان ببینن بتونن سرش بلا میارن، بدونن این غربیه. به خاطر اینکه چندین سال، چندین دهه، چند صد سال اینا عذاب و رنج کشیدن. خب انشالله که مفید بوده باشه برای مخاطب برنامه. از محضر شما تشکر میکنم، حضور داشتیم و انشالله که تو برنامه بعدی به موضوع افغانستان بیشتر خواهیم پرداخت. اما خواهش میکنم که مخاطبای برنامه با موضوع ایرمن تحقیق بکنن، مطالعه بکنن، به ویکی‌پدیا توجه نکنن. اون هم روایت استعماریه. یعنی وقتی تو ویکی‌پدیا میگه عهدنامه در دوره رضاخان منعقد شد و مشکل رفع شد نمیگه که بخشی از سرزمین ایران رو دادن رفت که اختلاف بیشتر شد، یعنی یک سرچشمه بود بالاخره آبی جاری میشد مال خود ایران بود میامد تو ایرمن اونم دادن رفت. بنابراین تحقیق و مطالعه رو توصیه میکنم. برقرار پیروز باشین تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
بله، به میزگرد تاریخ سیاسی رسیدیم. آقای رضا گنجی از روزنامه‌نگاران با سابقه این میز رو اداره میکنن. درباره سیاست و کیاست در واقع ایرانی میخوایم صحبت بکنیم در تاریخ ایران و در منطقه.
به نام خدا، روز شما بخیر، وقت شما بخیر، چه اونایی که ما رو میبینین، چه اونایی که صدای ما رو میشنوین. ما با یه برنامه دیگه از مجموع برنامه سیاست ایرانی در خدمت شما هستیم. همچنان میخواییم راجع به سیاست ورزی و کنشگری های سیاسی با شما صحبت بکنیم. امروز من یک مهمان بسیار دوست داشتنی بر نازنین دارم، سالهاست میشناسمشون و سالهاست دارم شاگردیشون رو میکنم. برنامه های مختلف من در خدمتشون بودم، یک کارشناس به تمام معنا در حوزه جهان عرب هستند، تجربه زیست با همه یا حداقل بگم اغلب حاکمان و بزرگان جهان عرب رو داشتن، شناختشون خیلی کامل و کافی هستش. لذا امروز باز هم ما کنار این بزرگوار نشستیم تا ما همچون گذشته یاد بگیریم و همچون گذشته تلمذ بکنیم و شاگردی بکنیم. جناب آقای دکتر، من در خدمت شما هستم، می‌خوام یه سلام علیکی داشته باشیم.
سلام علیکم. عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای سنگی، آقای گنجی، دوست عزیز.
سلام باشه.
شرمنده مون کردید.
بفرمایید. نه، من واقعیت رو گفتم.
شاگردی می‌کنیم و
سلام باشه.
در ادبیات ما هست، هر زمانی که میوه پرثمر هست، به هر حال
سلام باشه.
کرنشش بیشتره و این از روی دانش و علم و فرهنگی شماست. من خدمت همکارانتون و خدمت همه شنوندگان و احیانا بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمتون هستم. صبح شما بخیر باشه.
خواهش می‌کنم. بزرگوار دکتر، ما موضوعمون راجع به مردان سیاسی جهان عرب و در انتها هم یکم راجع به این مردان سیاسی جهان ایرانی، یعنی جهان پارسی و عرب با هم بخواییم صحبت بکنیم. سوال اول من به صورت مشخص اینه که آیا تاریخچه ای از سیاست ورزی جهان عرب تو خاطر شما هست و اینکه آیا خروجی این سیاست ورزی این مردان توی 100 سال اخیر، حالا نمیخوام خیلی برگردیم به قبل، توی 100 سال اخیر چی بوده؟
ببین، من اصلا موضوع نمیدونستم چی هست و همیشه هم نمیپرسم محور موضوع چی هست، میخوام خیلی برنامه طبیعی باشه. لذا حقیقتا غافلگیر شدم با این سوال و با این برنامه به این شکل. چیز جالبی هم هست، موفق باشید. ببینید، من یک تعریضی داشته باشم نسبت به سوال. امروز این رو حدود 4-5 سال پیش، قبل از یا شاید بیشتر 7 سال پیش، این رو من در شبکه خبر خیلی خلاصه عرض کردم در یک جایی به مناسبتی. امروز شما صحبت از جهان عرب میکنه، جهان عرب دیگه وجود نداره، مدت هاست جهان عرب فروپاشیده است. اوج این فروپاشیدگی بعد از سال 1990، بعد از حمله صدام به کویت و اشغال کویت و پیامدهایی که از این اشغال در واقع ایجاد شد و یک نوع ما جا به جایی رو در تمامی عرض کنم که بخش های جان عرب رو دیدیم، رویارویی رو دیدیم، صف بندی رو در مقابل هم دیدیم و بعد حمله آمریکا و سقوط صدام این فروپاشیدگی رو در واقع تکمیل کرد، تیر خلاص رو زد. حالا اینو هم در حاشیه بگم چون دو سه روز پیش من با توی بغداد بودم، در یک همایش شرکت کرده بودم، اون میدانی که اون تندیس صدام رو پایین آورده بودن اون رو دیدم. به همراهانم عرض کردم، گفتم که این CNN بود که بغداد رو ساقط کرد
و من اونجا بودم.
شما اونجا بودید؟
بله، زمانی که می آوردم پایین من اونجا.
خب شما دقیقاً میدونید اون آقای صحاف وزیر اطلاع رسانی عراق اون طرف داشت مصاحبه میکرد، میگفت خبری نیست اینجا پخش. من قطر بودم اون زمان، رایزن فرنگی بودم. این صحنه های زنده پایین آوردن تندیس صدام رو و مجسمه رو از CNN می دیدم. یعنی میخوام عرض کنم نقش رسانه صدام رو ساقط کرد، نه پنتاگون. و حالا این حاشیه بود. در واقع این حوادث اومد چیز کرد، تکمیل کرد و این فروپاشی رو و این صف بندی رو و این رویارویی رو. ببینید هیچ همگرایی امروز در جهان عرب وجود نداره، چون این مقدمه شاید اون بس باشه. عرض کردم فی البدا هست، من غافلگیر شدم از سوالتون. علتش هم این که هستش که اختلافات طبقاتی در اوجه در کشورهای عربی، قومیت هایی که همش شاید با اون سیاست مدار بزرگ عبدالناصر همه رو تونه زیر چتر خودش تحت عنوان ناسیونالیزم که در واقع در مقابل ناسیونالیزم پانیرانیزم عرض کنم که رضا شاه یا محمد رضا شاه بود، یا در مقابل پانترکیزم آتاتورک بود، این سه پان در واقع در مقابل هم قرار گرفته بودن. اوج همبستگی و عرض کنم که دلبستگی و اتحاد در جهان عرب زمان ناصر بود که تر قامت ناسیونالیزم خودشو نشون داد. البته جنگ 1967 و شکست فاحش 5 کشور عربی در طی چند روز که این فاجعه بار بود، این شکست یک ضربه سهمگینی به ناسیونالیزم عرب و به خود ناصر بود و این یأس و این ناامیدی چنان در جوامع عرب حکم فرما بود که حالا بخصوص بین اسلام گرایان که این امید تنها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود اومد و این سیر مقاومت رو ما تا به امروز میدیدیم و این بس زیادی رو میطلبیم. میخوام عرض کنم که جهان عرب هم به لحاظ قومیتی هم به لحاظ اقتصادی اون اختلاف طبقاتی شدیدی که بین کشورهای مختلف وجود داره، شما حوزه خلیج فارس رو میبینید، بعد شمال آفریقا یا مغرب عربی یا خاورمیانه یا غرب آسیا، تک تک این کشورها رو که میبینید اختلاف فاحش طبقاتی رو که درشون میبینید، این اختلاف طبقاتی یک کینه‌ای رو ایجاد کرده که وقتی کویت اشغال میشه به خاطر ثروتش و به خاطر جایگاه اوج طبقاتیش بسیاری از ملت‌ها جشن میگیرن، تبریک میگن و با متجاوز همراه میشن، نه به خاطر شخص متجاوز، به خاطر کینه‌ای که نسبت به این، یعنی این برون آمدن این اختلاف طبقاتی که در مثلا می‌دیدن و کویت رو به عنوان یک کشور ثروتمند مثلا چیز می‌دیدن، این خوشحالی و این چیز رو کاملا می‌دیدن. جای مختلفم به همین ترتیب هست. خیلی از فلسطینی‌ها خیلی جشن گرفتن از اشغال کویت، با اینکه بخش زیادی از فلسطینی‌ها داخل خود کویت بودند به عنوان نیروی کار در رده‌های بالای فریختگی در رسانه‌ها، در وزارتخانه‌ها، ولی این کینه درونی نسبت به این اختلاف طبقاتی وجود داشت، الانم وجود داره.
عجب.
منتظر فرصتی هستند که این نمود پیدا کنه. در کشورهای مختلف هم همینطور. شما در رابطه با
نکته جالبی بود،
تحولات عربی رو مثلا تو اون بلافاصله امازیغ‌ها رو می‌بینید، بربرها رو در الجزایر، در تونس، یه مرتبه تا فرصت ایجاد میشه میخوان احساس خود مختاری و بالاخره دنبال استقلالند، در صورتی که جزء بافت کشورهای عربی هستند. بسیار از این کشورها خودش رو اساسا عرب نمیدونن. ببینید، ما این نکته بسیار مهمیه. هنگام فتح ایران توسط مسلمانان ما در اوج قدرت بودیم، هم به لحاظ ساختار سیاسیمون، هم به لحاظ عرض کنم که مدنیت، تمدن، فرهنگی که حالا دوره ساسانیان اینا بوده، در اوج بودیم. اما چرا پذیرفتیم؟ این رو شیخ مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران خوب این رو تشریح کرده. به خاطر که یک اختلاف طبقاتی در جامعه ایران وجود داشت اون زمان و شعارهای عدالت خواهانه و مساواتی که مسلمانان پابرهنه اول داده بودن، به هر حال این ارزش‌ها رو ایرانی‌ها سریع پذیرفتن، ولی عرب نشدند. خدماتی ارائه دادند که در دوره عباسی‌ها اون تمدن بزرگ اسلامی رو رقم زدند. و شما می‌دونید توی اینقدر توی حوزه خلافت و توی حوزه دوره عباسیان ایرانیان نفوذ داشتند و قدرت داشتند که سیبوی میشه معلم زبان عربی، استاد زبان عربی، که و هزار و ده ها نام دیگری که بالاخره این تمدن رو ساختند. اینو میخوام عرض کنم، ایرانی ها عرب نشدند، ارزش ها رو گرفتند، دادند و گرفتند و اون تمدن بزرگ رو به وجود آوردند. ولی مصری ها با اینکه به لحاظ تمدنی بالاخره اگر از ما عقب‌تر نباشند، قطعا از زمان فرعون ها و شما این نماد و این نمونه های بزرگ این تمدن رو در موزه های مصر میبینید. موزه های مصر انبارند، یعنی این اجساد مومیایی شده چندین هزار ساله فرعونیان رو هنوز که میبینید، من اینا رو دیدم، دارم عرض میکنم، توی موزه ها میبینید این ریشه تمدن، یا الاهرام، اهرامات رو که میبینید و این ساخت اهرامات. الان ما به هر حال روزهای سال روز شهادت یا رحلت یا وفات یا در گذشته مرحوم شریعتی هستیم، شما این اهرامات رو توی نوشته های آری این چینی برادر رو بخونید، ببینید چی میگه راجع به نهر. این محصول اون تمدنه. منتها مصری ها توی فتح اسلام سریع عرب شدند. اونا عرب نبودند، مصری ها فرعونی بودند، بجده از عرب شدند و همه گذشتشون رو بالاخره ذوب شدن توی عربیت جدید و این تغییرات جدی به وجود اومد.
در من و ما صحبت سمون تا اینه که یا تو این 100 سال تو لایه بالا بین مردان فریخته آدم فریخته سیاست فرض فریخته داشتن، یا هنوز هم که هنوز مادر جهان عرب در حسرت زایش یک مرد بزرگ از ژن عربی هنوز مونده و هنوز
به همین اندازه ای که جهان عرب فروپاشید، رموز و الگوها و مردان جهان عرب را هم به همین ترتیب با از بین رفتنشون جایگزینی براشون پیدا نشد.
جهان.
یعنی شما حالا این رو در حالا من نمیدونم شما منظورتون سیاست مدارانه.
بله.
یا متفکرانه.
نه، سیاست مداران.
در روزه متفکران شما متفکران بزرگ جای جای جهان عرب خصوص مصر رو در نظر بگیری، بله. امام غزالی، رشید رضا، نمیدونم بسیاری از شخصیت های بزرگ دانشگاه الازهر، دانشگاه زیتونه در تونس، بسیاری از این متفکران نامدار در حوزه های مختلف.
اما ما الان صحبتمون راجع به سیاست مداران.
شما سیاست مداران رو از چه مرحله میخواید بپرسید؟ یعنی شما ناصر رو آیا میشه جایگزین ناصر پیدا کرد الان؟ حافظ اسد با جدا از بحث های حالا روزمره سیاسی، این که من با ایشون هستم یا نیستم یا ملاحظاتی دارم یا ندارم، بران برمان یک چهره شاخصی که توی مذاکره آمریکایی ها میمدن در رابطه با مسئله فلسطین، در رابطه با مسائل منطقه، اینقدر اینها رو در جلسات 7-8 ساعته نگه میداشت، چهره های شاخصه آمریکایی، و نگه می‌داشت، آخرش هم هیچی هم دستگیر اونا نمی‌شد، بلند می‌شدن می‌رفتن. یعنی اینقدر بازیگریش زیبا و سیاست مدارانه بود که بالاخره تونسته بود این توازن رو و این موقعیت رو در جهان عرب این نقش رو ایفا کنه. جایگزینی وجود نداره الان.
پس شاخص
شما
توشون
شما در سیاست مداران مثل، حالا من چند تا اگه اجازه بدید باز نام ببرم، شما آیا شخصیتی همانند محمد حسن الهیکل رو که حالا شما رسانه ایم
فرهیخته میدونید،
فرهیخته روزنامه نگار، تاریخ دان و بالاخره جزو دستگاه حاکمیت مصر بود، ایشون وزیر بود، چندین دوره وزیر اطلاع رسانی بود، یعنی چنین چهره ای که خودش یک جعبه سیاه تحولات حداقل نیم قرن اخیر بود، بازیگر قوی، سیاستمدار فریخته و متعهد جهان عرب، بین دو پرانتز عرض بکنم جهان عرب به تعبیری که جناب عالی کار بردید، در دور این طور این نقش ایفا کرد. خب این مسئله وجود نداره. رهبران الجزایر، اینا رهبران بزرگ ضد استعماری بودن توی آزادسازی، مبارزه با استعمار، با استعمار فرانسه که 60 سال اینا مبارزه کردن، الجزایر تحت اشغال بود، انقلاب الجزایر، نهضت ضد استبدادی و ضد استعماری الجزایر، یکیشون احمد بن بلا بود، بن جدید بود، بسیاری از این چهره هایی که بالاخره توانستند رهبری جنبش ضد استعماری رو به سرانجام برسونن و جزایر رو در واقع آزاد کنن، توی تونس هم به همین شکل. خب این چهره ها، شما همین قذافی رو حالا با همه اون ملاحظاتی که همه ما داریم، ولی بالاخره این یک چهره قدر سیاست مداری بود که تونس بازیگریش رو تا حدود زیادی ایفا کنه، که سالهای آخر دیگه چون تسلیم غرب شد چنین سرنوشتی رو پیدا کرد، و اگر معاونت بگید قطعا این سرنوشت رو نداشت. در این رابطه
یه مرور بکنیم آقای دکتر.
بله.
بگیم همین چهره هایی که حداقل مخاطبین ما بشناسن، یا حداقل اونایی که از سن من و کمتر از من هستن از لحاظ سنی، از رهبر مصر بگیریم تا مثلا بیاییم حسنی مبارک رو بگیریم مثال بزنیم، تا بیاییم قذافی و بعد جهان عرب میبینی که نه، قذافی اونی که میخواست نشد یا اونی که انتظار شد تشت به دست نیومد، تا اینکه بری سراغ مثلا بعدها صدام حسین، بیایی بگی خیلی خوب این میتونه قهرمان سیاسی جهان عرب بشه، بعد میبینی که نه، این هم خیلی اون فرهنگی کامل سیاسی رو نداره که ما بتونیم فرمان جهان عرب رو به دستش بدیم، بعد بیای بریم سراغ بن لادن و یه چنین شخصیت هایی. هرچی مرور میکنیم میبینیم که تا حالا خیلی از سیاستمداران آل سعود اینها در نیومدن، یعنی نشدن اونی که میشدن که بخوان جهان 1 میلیارد و اندی رو مدیریت بکنن و یا نبضش رو تو دستشون بگیرن از لحاظ سیاسی. چرا هنوز اون شاخصه؟
ببینید خیلی سوال مهمی ها، یعنی ولی این زمان اجازه نمیده. شما هم میخواید همه سوالاتون رو مطرح کنید، هم من زیاد در این رابطه حرف دارم و گفتم اولین بار این گفتگو رو به این شکل میبینم و واقعا قابل تقدیره. صدام خودش رو به عنوان قهرمان چون شما اسم بردید من تو ذهنم بود ولی نمیخواستم وارد این مسئله بشم به خاطر اون نفرتی که از یک عنصر واقعا هم ملت مال و هم ملت عراق رو نابود کرد و ضربات و زیانهای سهمگینی رو به این دو ملت وارد کرد. ولی صدام به ماهو صدام به عنوان یک سیاست مداری که تونست مراحل مختلف رو با سازماندهی هم خودش هم همفکرانش در حزب بس به گونه عمل کنن که عراق اون روز رو که به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای با یک پیشینه تاریخی و تمدنی و در چارچوب ایده های میشل افلاق که کاملا ایده های ناسیونالیستی تمام عیار بود و افراطی بود این ایده ها و حتی با ایده های ناصریسم و ناسیونالیسم عبد الناصر هم در بعضی از جاها واقعا دچار چالش می شود چون اینا خیلی افراطی بودن. صدام دونست عراق رو با همین سازماندهیش و سازمان یافتگیش تونست اشغال کنه و کودتا کنه و همه همقطارانش رو هم یکی پس از دیگری واقعا نابود کنه و به عنوان یک حاکم تمام عیار حاکم بشه. با اقداماتی کرد و با ثروتی که داشت و با ما ساماندهی که داشت بسیاری از این روشنفکران جهان عرب رو در اختیار گرفت و به خوبی هم مدیریت کرد و به غلط و آدرس غلط هم داد و اون حرفش این بود که حفاظت از قادسیه به همون فتح اسلام فتح ایران توسط اسلام و جنگ رو هم جنگ قادسیه نام داد و بعدش هم تمام صحبتش این بود که از دریچه بوابه تو شرقیه جهان عرب داره دفاع میکنه، داره از دریچه شرق عرب داره دفاع میکنه و خودش رو به عنوان قهرمان و مدافع جهان عرب قلمداد کرد. همین صدام با همه هوشمندیش و با همه قدرتش و توانش و این مشکل همه سیاستمداران در همه جهان هست، هیچ محدودیت موجود نداره. توی این موارد دقیق و موارد بسیار تاریخی اگر دچار اشتباه بشن به همین اندازه که بزرگن اشتباهشون بزرگ هست. ببین صدام حسین دو بار اشتباه کرد، اشتباه زیادی داشت. یک بار اشتباه اولش حمله به ایران بود و این حمله رو حالا همه تحلیلگران سیاستمداران تاریخ نویسان میدونن که با چه انگیزه‌ای و چه کسانی صدام رو دفاع کردن. ایجاد شورای همکاری خلیج فارس برای همین مسئله بود. هزینه‌های هنگفت میلیاردها دلاری که کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس به عراق دادن به خاطر تشویقش به حمله به ایران بود، به خاطر اینکه این کمربند امنیتی رو به تعبیر خودشون برای خودشون ایجاد کنن. این اشتباه بزرگ صدام بود که این اوجش همونطور آغاز به در واقع به فروکش کرد. یه اشتباه دومش این بود که گول خانم سفیر آمریکا رو خورد.
بله بله.
در اشغال به یعنی چراغ سبزی که سفیر آمریکا در بغداد به صدام داد برای حمله به کویت و این یک طراحی بزرگ، یعنی اگر شما سیاستمداران آمریکایی
من رو صحنه رو آقای دکتر تعریف کنم، یا صدام سفیر وقت آمریکا رو همون خانمی که من الان اسمش رو فراموش کردم رو فرا میخونه برای حالا مشورت و اینکه بهش اطلاع بده که چنین قصد و نیتی داره. با اون خانم صحبت میکنن و اون خانم میگه که اجازه بدین که من با مرکز صحبتی داشته باشم، با واشنگتن یک مکالمه داشته باشم و نتیجه رو خدمت شما اعلام میکنم. گویا یک هفته بعدش، اگر باز تاریخش خاطرم بیاد، یک هفته بعدش به صدام اطلاع میده که ما توی مناقشات شما دخالتی نداریم و دخالت نمی کنیم. به تعبیر حضرت عالی و صدام نادان هم